از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. آموزه امنیت ابدی، نوشته چارلز استنلی، انتشارات نور جهان، فصل دهم، امین نسبت به بی ایمانان. تا اینجا به این پرسش که آیا نجات فرد ایماندار در گروه تداوم ایمان اوست یا خیر، کمابیش پاسخی منفی داده ایم. موضع ما نیز عمدتاً تدافعی بوده و بر دلایل کسانی که حیات جاودان را منوط به استمرار ایمان می دانند تاخته ایم. به اکثر دلایلی که در توجیه ضرورت تداوم ایمان اقامه می شود پاسخ گفتیم. در اینجا سوال دیگری مطرح می کنیم. آیا تعلیم کتاب مقدس واقعاً این است که حتی اگر ایمان خود را از دست دهیم، نجات ما باز به قوت خود باقی است؟ بلی، تعلیم کتاب مقدس چنین است، هم صراحتاً و هم در قالب نمونه و مثال. روشنترین تعلیم در این باره را در رساله دوم تیموتائوس می‌بینیم. پولس در این رساله می‌نویسد: اگر با وی مردیم، با او زیست خواهیم کرد. اگر تحمل کنیم، با او سلطنت هم خواهیم کرد. اگر او را انکار کنیم، او نیز ما را انکار خواهد کرد. اگر بی ایمان شویم، او امین می ماند، زیرا خود را انکار نمی تواند نمود. رساله دوم تیموتائوس، باب 2، آیات 11-13. این چهار بیت به احتمال زیاد بخشی از یکی از سرودهای روحانی مسیحیان اولیه بوده است و درست همانطور که نویسندگان امروزی غالباً ابیاتی از شعر یا سرودی روحانی را در نوشته‌های خود می‌آورند، پولس نیز این ابیات را در رساله‌اش آورده است، چون از نظر او این چهار بیت به لحاظ الهیاتی کاملاً صحیح هستند و بیانگر حقایق ایمانی مهمی می‌باشند که دانستن آنها برای تیموتائوس بسیار ضروری است. از این چهار بیت اولین آن احتمالاً اشاره است به باب 6 رومیان و این تعلیم پولس که باید با مسیح مصلوب شویم. بیت دوم توصیف کننده پاداش کسانی است که به رغم جفاها به مسیح وفادار ماندند. بیت سوم در واقع تکرار سخنان عیسی در انجیل متی است. نگاه کنید به متی باب 10 آیه 33. برخی چنین استدلال کردند که این آیه اشاره به ارتداد دارد و حال آنکه از متن چنین برمی‌آید که این بیت صرفاً تکرار آیه قبلی است، ولی این بار در وجه منفی. به بیان دیگر، درست همانطور که ایماندارانی که به مسیح وفادار بودند در سلطنت پدر سهیم می شوند و مورد عنایت خاص او واقع می گردند، کسانی که به او وفادار نماندند از چنین لطف ویژه‌ای محروم خواهند گشت. بدین ترتیب خواننده برای بیت چهارم یعنی بیت آخر آماده می شود. ایمانداری که به مسیح وفادار نمانده در ملکوت او از شأن و منزلت کسانی که با مسیح سلطنت می کنند برخوردار نخواهد بود. اما این بدان معنا نیست که نجات خود را از دست خواهد داد. واژه بی ایمان در اینجا صرفاً به معنای کسی است که دیگر به مسیح ایمان ندارد. جالب اینجاست، همانطور که احتمالاً حدس زده اید، فعل این قسمت در زمان حال است و از ریشه همان واژه است که یوحنا هرگاه از ایمان آوردن سخن می گوید، آن را در کنار مفهوم حیات جاودان به کار می برد. بنابراین منظور پولس کاملا روشن است. فرد ایماندار حتی اگر عملا بی ایمان شود و دیگر در ایمان نباشد، نجات خود را از دست نخواهد داد، زیرا مسیح امین می ماند. سراینده این سرود هر که بوده به خوبی می دانسته که دارد مفهوم مشکلی را بیان می کند. چطور ممکن است پسر قدوس خدا اجازه دهد کسی که ایمانش را از دست داده کماکان از عطیه نجات برخوردار باشد؟ پذیرفتنش مشکل است. به همین جهت سراینده در ادامه توضیح می دهد که چرا مسیح هدیه حیات جاودان را پس نمی گیرد. زیرا خود را انکار نمی تواند نمود. منظور نویسنده اتحادی است که هر فرد ایماندار در چارچوب بدن مسیح دارد. به مجرد آنکه کسی ایمان آورد که مرگ مسیح کفاره گناهان اوست، عضوی از بدن مسیح می شود. پولس در رساله قرنتیان می نویسد: زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد. رساله اول قرنتیان باب 12 آیه 13. مسیح فرد مسیحی را که از ایمان افتاده از نجات محروم نمی کند، زیرا چنین کاری به منزله انکار خودش است. چرا؟ زیرا هر فردی که زمانی از ایمان نجات بخش بهرمند بوده تا ابد جزئی از بدن مسیح محسوب می شود، خواه ایماندار باشد خواه بی ایمان. اگر مسیح علیه چنین فردی به اقدامی دست زند، در واقع بر ضد خود کار کرده است، زیرا هر فرد ایماندار عضوی از بدن او است. قسمتی که ذکر کردیم بیانگر چهار تعلیم اساسی است. نخست آنکه تمام ایمانداران بالقوه این توانایی را دارند که از حیات وافر بهره‌مند گردند. دوم اینکه ایمانداران امین به خاطر وفاداریشان پاداش می‌گیرند. نگاه کنید به رساله دوم تیموتائوس باب 2 آیه 12. سوم اینکه ایمانداران بیوفا از شأن و منزلتی نظیر آنچه در انتظار مؤمنین است برخوردار نخواهند بود. و نکته آخر این که ایمانداران حتی اگر از ایمان عدول کنند، نجاتشان را از دست نخواهند داد، زیرا خدا کماکان امین میماند. نویسنده این واقعیت را اینطور بیان داشته است: فرزندان واقعی خدا حتی آنگاه که ضعیف یا ناخلف شوند، باز فرزند خدا خواهند بود. وفاداری مسیح نسبت به ایمانداران به وفاداری آنان نسبت به او بستگی ندارد. بیایید با هم بیاندیشیم.
اگر نجات ما بسته به ثبات ایمانمان باشد، معیار سنجش این ثبات چیست؟ آیا هرگز میتوان شک و تردید به خود راه داد؟ تا چه مدت میتوان در شک باقی ماند؟ تا چه اندازه میتوان شک کرد؟ آیا شک و تردید در امور الهی حدی مشخص دارد که فراتر از آن نباید رفت؟
کتاب مقدس نه تنها صراحتاً میگوید که نجات خود را حتی در صورت بی ایمانی از دست نمیدهیم، بلکه در این مورد نمونه هایی نیز می آورد. با این حال نقطه ضعف این گونه نمونه ها آن است که به اصطلاح از موضع سکوت سخن می گویند. در این گونه موارد کتاب مقدس هیچگاه صراحتاً نمی گوید گرچه فلان شخص ایمان خود را از دست داد، نجاتش کماکان به قوت خود باقی بود. ولی این را نیز نمی خوانیم که کسی ایمانش را از دست داده باشد و به تبع آن از نجات محروم شده باشد. بدین ترتیب خود خواننده است که باید در این مورد تصمیم بگیرد. اما نقطه قوت این استدلال این است که در کتاب مقدس به افرادی برمی خوریم که برای مدتی از ایمان عدول کردند ولی همچنان از نجات بهره داشتند. حتی در مورد بی ایمانیشان نیز هیچگاه نمی بینیم که اصل امنیت ابدی آنان زیر سوال رود. اگر بنا بود نجات فرد به تداوم ایمان او بستگی داشته باشد، چنین نکته الهیاتی مهمی قطعا می بایست در این گونه متون تبیین می گشت. و حال آنکه این متون دقیقا خلاف این دیدگاه را اثبات می کنند. در هر مورد می‌بینیم که خدا به رغم بی ایمانی افراد امین است. در رابطه با آیاتی که از رساله دوم تیموتائوس نقل کردیم، پتروس رسول نمونه بسیار خوبی است. می‌دانیم که پتروس فردی ایماندار بود. وقتی مسیح از او پرسید به نظر وی او کیست؟ پتروس جواب داد: توی مسیح پسر خدای زنده. انجیل متا باب 16 آیه 16. و عیسی در پاسخ گفت: خوشا به حال تو ای شمعون پسر یونا، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. و من نیز تو را میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. انجیل متا باب 16 آیات 17 و 18. پتروس به سوال عیسی پاسخ درست داد و عیسی نیز در مقابل به او وعده داد کلیسای خود را بر او بنا خواهد نمود. زمانی دیگر عیسی از شاگردانش پرسید: آیا آنها نیز می‌خواهند مانند بقیه رهایش کنند؟ نگاه کنید به یوحنا باب 6 آیه 67. و باز پتروس پاسخ می‌دهد که مؤید ایمان او به نجات دهنده است. پتروس می‌گوید: خداوندا، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است و ما ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح پسر خدای زنده هستی. انجیل یوحنا باب 6 آیه 68 و 69. درست است، پتروس ایماندار خوبی بود، اما در ایمانش چندان ثابت قدم نبود و عیسی نیز این را می دانست. در شب دستگیریش به او گفت: ای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند. انجیل لوقا باب 22 آیه 31. و عیسی ادامه داد: لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود، و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. انجیل لوقا باب 22 آیه 32. شیطان ایمان پتروس را هدف قرار می دهد. عیسی پیشاپیش پتروس را از این امر باخبر می کند و در مورد شکست موقتیش نیز به وی هشدار می دهد. اما هیچ جا نمی خوانیم که نجات پتروس در خطر است. لحظه ای در این باره بیاندیشید. عیسی پیشگویی کرد که پتروس به او پشت خواهد کرد و حتی در حساس ترین لحظه رسالت جهانیش علناً او را انکار خواهد نمود. به بیان دیگر، سخت در ایمان خواهد لغزید. با این حال سخنان آخرش خطاب به او سخنانی تشویق‌آمیز بود. ایمان پتروس در خطر خواهد بود، اما نجاتش هرگز. حتی آنگاه که پتروس بی ایمان شود، مسیح امین میماند. زین هاجز در کتابش تحت عنوان مطلقاً آزاد به نمونه دیگر از ایمانداری اشاره میکند که از ایمان به مسیح عدول کرده است. این شخص کسی نیست جز یحیای تعمید دهنده. در اینکه یحیی زمانی به عیسای نجات دهنده ایمان داشت هیچ تردیدی نیست، چرا که میگوید: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. این است آنکه من درباره او گفتم که مردی بعد از من می آید که پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود. و روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل شده بر او قرار گرفت. و من دیده شهادت می دهم که این است مسیح پسر خدا. انجیل یوحنا باب 1 آیات 29 تا 34. نکته حائز اهمیت در این گفته یحیی این است که او به لحاظ جسمانی پیش از عیسی متولد شد. یحیی اعتراف می کند که مسیح نجات دهنده و خداوند است. زیرا آیا نه این است که می گوید او بر من مقدم بود؟ یحیی تعمید دهنده نه تنها به مسیح ایمان داشت، بلکه زندگی خود را تماماً وقف آن کرده بود که قوم اسرائیل را برای آمدن او آماده سازد. نگاه کنید به یوحنا باب 1 آیات 19 تا 26. یحیی چنان وقف رسالتش بود که از مریدان خود می‌خواست به جای او از مسیح پیروی کنند. نگاه کنید به انجیل یوحنا باب 1 آیات 35 تا 38. و با این حال همین یحیی که مسیح او را بزرگترین نبی از میان اولاد زن خوانده بود، ناگاه در این مورد که مسیح آیا واقعا همانی است که او فکر می کرده به شک افتاد. در انجیل می خوانیم: پس این خبر درباره او در تمام یهودیه و جمیع آن مرز و بوم منتشر شد و شاگردان یحیی او را از جمیع این وقایع مطلع ساختند. پس یحیی دو نفر از شاگردان خود را طلبیده نزد عیسی فرستاده عرض نمود که آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم؟ آن دو نفر نزد وی آمده گفتند: یحیای تعمید دهنده ما را نزد تو فرستاده میگوید آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم؟ انجیل لوقا باب 7 آیات 17 تا 20. هاجز در مورد این آیات حیرت انگیز می نویسد: خواننده با دیدن این آیات سخت به حیرت می افتد. بزرگترین نبی و کسی که آمده تا زمین ساز ظهور مسیح باشد، حال کسی را که زمانی چنان جسورانه درباره شهادت می داد زیر سوال می برد. آشکارا پیداست که این بنده عظیم و شأن خدا سؤالی می پرسد که پاسخ آن ظاهراً مدتها قبل برایش محرز شده بود. او با سوالش آشکارا در حقانیت حقیقتی که نجات آدمیان در گروی آن است چونه چرا می کند. یحیی در این بره از زندگی خود از ایمان نجات بخش برخوردار نبود. مطمئن نبود که آیا مسیح به راستی نجات دهنده جهان است یا خیر. در این مورد که آیا مسیح بره خدا است یا خیر نیز به شک افتاده بود. اما با وجود اینکه یحیی در ایمانش آشکارا سست شده بود، مسیح را می‌بینیم که در مورد او می‌گوید: زیرا این است آنکه درباره وی مکتوب است: اینک من رسول خود را پیش روی تو می‌فرستم تا راه تو را پیش تو مهیا سازد. زیرا که شما را می‌گویم از اولاد زنان نبی بزرگتر از یحیای تعمید دهنده نیست. انجیل لوقا باب 7 آیات 27 و 28. عیسی گرچه این سخنان را دقیقاً در حالی بیان می‌داشت که ایمان یحیی در پایین‌ترین حد خود بود، هیچگاه نمی‌بینیم که حتی به طور غیر مستقیم بگوید که نجات یحیی زیر سوال رفته است. برعکس، از یحیی تعریف و تمجید می‌کند. او را نه فقط نبی بلکه بزرگترین انبیا می خواند، نبیی که ظهورش در عهد عتیق پیشگویی شده بود. این جمله را هزاران بار شنیدم: دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. اول پتروس باب 5 آیه 8. اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید دشمن در پی بلعیدن چیست؟ آیه بعدی توضیح می‌دهد: پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید. اول پتروس باب 5 آیه 9. شیطان می‌خواهد ایمان شما را نابود کند. به محض آنکه در ایمان سست شوید یا آن را از دست دهید، در برابرش هیچ قدرتی نخواهید داشت. اعتماد خود را از دست می‌دهید و عملاً برای ملکوت خدا بی فایده خواهید بود. ایمان شما مدام در معرض خطر است. در برخی از حمله های شیطان پیروز می شوید و در برخی دیگر شکست می خورید. گاه احساس می کنید چنان نیرومند هستید که می توانید کوه ها را جابجا کنید. زمانی دیگر در قعر ناامیدی به درگاه خدا فریاد برآورده از او آیتی می‌خواهید. اما ایمان شما در هر وضعیتی که باشد در اصل نجاتتان هیچ تغییری پدید نمی‌آید. زیرا برخلاف ایمان که بسته به شرایط قوی و یا ضعیف می‌باشد، نجات ریشه در فیض و ذات لایتغیر خدا دارد.
آیا می‌دانید؟ آیا کتاب مقدس واقعاً چنین تعلیم می‌دهد که چه در ایمان ثابت قدم باشیم و چه نباشیم، نجات ما همواره به قوت خود باقی است؟ توضیح دهید. آیا وقتی پولس رسول می‌نویسد اگر او را انکار کنیم، او نیز ما را انکار خواهد کرد، منظورش ارتداد است؟ توضیح دهید. چرا اگر مسیح علیه فرد ایماندار به اقدامی دست بزند، در واقع بر ضد خود کاری کرده است؟ یحیای تعمید دهنده در چه زمانی در مورد مسیح به شک افتاد؟ واکنش مسیح چه بود؟ اگر ایمان خود را از دست دهید، تکلیف نجات شما چه می شود؟
پایان فصل دهم از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.